ساعت 11 به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. روسیه میگوید قطعنامه ارجاع پرونده سوریه به دادگاه بین المللی جنایی را وتو خواهد کرد. ایالات متحده آمریکا یک سیستم جدید دفاع ضد موشکی را آزمایش کرد. و انتخابات نمایندگان پارلمان اروپا از روز پنج شنبه آغاز می شود. ویتالی چورکین نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد میگوید کشورش در شورای امنیت قطعنامه ارجاع پرونده سوریه را به دادگاه بین‌المللی جنایی وتو خواهد کرد. آقای چورکین پیشنویس این قطعنامه را که از سوی فرانسه در شورای امنیت پیشنهاد شده یک شیرینکاری تبلیغاتی توصیف کرده که به گفته او راه را بر هر گونه راه حل دیپلماتیک برای حل بحران سوریه می‌بندد. در پیشنویس پیشنهادی فرانسه از دادگاه بین‌المللی جنایی در لاهه خواسته شده درباره اتهام‌های مطرح در خصوص اقدامات ضد بشری و جنایات جنگی از سوی همه طرف‌های درگیر در مناقشه سوریه تحقیق به عمل آید. قرار است روز پنج شنبه 22 ماه مه در شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره این پیشنویس رأی‌گیری شود. روسیه یکی از 5 عضو دارای حق وتو در شورای امنیت و از متحدان اصلی حکومت سوریه است. ایالات متحده آمریکا اعلام کرد برای اولین بار یک سیستم جدید دفاع ضد موشکی بازدارنده موشک‌های بالستیک را با هدف دفاع از متحدانش در قاره اروپا آزمایش کرده است. بنابر گزارش‌ها، آژانس دفاع موشکی و نیروی دریایی آمریکا این سیستم را ایجس وپن نام داده، با موفقیت از جزیره کوای هاوایی به سوی یک هدف فرضی پرتاب کردند. شرکت ریتیون سازنده این سیستم جدید میگوید اولین سامانه از این نوع در سال 2015 میلادی در رومانی و یکی دیگر در سال 2018 میلادی در لهستان مستقر خواهد شد. پیشتر ناتو پیمان آتلانتیک شمالی در واکنش به فعالیت‌های روسیه در اوکراین بر لزوم گسترش دفاع اعضایش در اروپا در مقابل تهدیدهای احتمالی روسیه هشدار داده بود. شهروندان 28 کشور عضو اتحادیه اروپا از روز پنجشنبه به پای صندوق‌های رأی می‌روند تا نمایندگان کشورهایشان را برای کرسی‌های پارلمان اروپا انتخاب کنند. بریتانیا و هلند اولین کشورهای اتحادیه اروپا هستند که رأی‌گیری‌ها را از روز پنجشنبه امروز آغاز می‌کنند. بنابر گزارش‌ها، حدود 400 میلیون شهروند واجد شرایط اتحادیه اروپا قرار است در 4 روز 721 نماینده را برای 5 سال آینده به پارلمان اروپا در بروکسل و استراسبورگ بفرستند. شماره نمایندگان هر کشور عضو پارلمان اروپا بستگی به میزان جمعیت آن کشور دارد. آلمان با 96، فرانسه با 74 و بریتانیا با 73 نماینده بیشترین و قبرس، مالت، استونی و لوکسانبورگ هر یک با 6 نماینده کمترین شمار نمایندگان را در پارلمان اروپا دارا هستند. در ایران وزارت صنعت، معدن و تجارت روز چهارشنبه از عملکرد خود در خصوص پرونده موسوم به راندخاری 640 میلیون یورویی که برای اولین بار از سوی احمد توکلی نماینده مجلس شورای اسلامی مطرح شد دفاع کرد. وزارت صنعت در این اطلاعیه هفت بندی جزئیات نامه‌نگاری و مذاکره میان وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاون اول رئیس جمهور، رئیس کل بانک مرکزی و مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران را آورده و اعلام کرده است که به منظور تأمین نیازهای ضروری کشور چون این اعتباراتی را در اختیار سایر وارد کنندگان کالاهای اساسی نیز قرار می دهد. جزئیات بیشتر رو اجازه بدید از آبتین سعد بشنویم.
ماجرای پرونده موسوم به راندخاری 640 میلیون یورویی وارد مرحله تازه‌ای شده، به طوری که روز گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت با دفاع از عملکرد خود اعلام کرد که در این پرونده بر اساس قانون و برای تسریع ورود نهادهای دامی عمل کرده است. روز سه‌شنبه بانک مرکزی ایران نیز اعلام کرد که به تقاضای وزارت صنعت و معدن متعهد به تامین اعتبار ارزی معادل 640 میلیون یورو شده است. این در حالی است که روز گذشته غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان ایران، در نشست علنی مجلس گفت که یک اعتبار کلان به فردی اختصاص داده شده که هزار میلیارد تومان معوقه بانکی دارد. اما سخنان غلام حسین محسنی اژه‌ای به عنوان یکی از مقام‌های قضایی ارشد در حالی مطرح شد که احمد توکلی نماینده مجلس روز دوشنبه در نشستی خبری اعلام کرد که سرانجام ادعایش درباره راندخاری 640 میلیون یورویی یک شرکت محرز شده است. احمد توکلی سال گذشته از توافق یک تاجر خاص با مسئولان دولت برای استفاده از رانت 640 میلیون یورویی خبر داده بود. آقای توکلی اما همچنان پیگیر موضوع بود تا اینکه روز دوشنبه در یک نشست خبری عنوان کرد که وزیر صنعت از تخصیص این رانت اطلاع کامل داشته است، مبلغی کلان که به یک شرکت و تاجر خاص ختم می شود، شرکتی که بر اساس پیگیری های رادیو فردا در سالهای اخیر بخش وسیعی از بازار خوراک دام و برخی کالاهای اساسی را در دست دارد. به گفته آقای توکلی در مهر ماه سال گذشته گزارشی به دستش رسیده که برای یک شرکت خاص امتیازهای ویژه‌ای در نظر گرفته شده که برای دیگر شرکت‌های مشابه در نظر گرفته نمی‌شود. نام این شرکت خاص سپید استوار آسیا است. در پیگیری‌های رادیو فردا مشخص شد بر اساس آگهی انتشار یافته در روزنامه رسمی کشور، رئیس هیئت مدیره این شرکت خانم ستاره منصوبی است. در اردیبهشت ماه سال 92 نام خانم منصوبی از سوی سازمان خصوصی سازی ایران به عنوان یکی از 112 بدهکار کلان بانکی اعلام شد و حتی در اختیار رسانه‌ها نیز قرار گرفت. خانم منصوبی یکی از سهامداران بانک پاسارگاد است، همان بانکی که در گزارش اخیر وزارت صنعت و معدن و تجارت بانک عامل پرداخت در پرونده 640 میلیون یورویی است. یعنی خانم منصوبی هم سهامدار بانک عامل پرداخت بوده و هم رئیس هیئت مدیره شرکت دریافت کننده اعتبار ارزی. احمد توکلی در گزارش اخیر خود گفته که دیوان محاسبات، کمیسیون اقتصادی و اصل 90 مجلس تخلف دولت را در این زمینه محرز می‌دانند. وزارت صنعت و معدن مدعی است چنین اعتباری را در اختیار سایر وارد کنندگان کالاهای اساسی نیز قرار می‌دهد، موضوعی که آقای توکلی آن را رد کرده و گفته که تا روشن شدن همه زوایای پرونده به تعبیر او ویژه خاری 640 میلیون یورویی پیگیر این موضوع خواهد بود.
وزارت صنعت از عملکرد خود در قبال پرونده موسوم به راندخاری 640 میلیون یورویی دفاع کرد. گزارش آپتین صد رو شنیدیم. در ارتباط با این گزارش اگر که شما هم نظری دارید میتونید برای پیامگیر 24 ساعته ما نظر خودتون رو ثبت و ضبط کنید. در نظر داشته باشید که رادیو فردا از پخش پیام‌هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه خودداری میکنه و آنچه که میشنوید نظر شنوندگان رادیو فردا است. با هم نظر ترین چند از شنوندگان رو بشنویم.
ما همون ملتی هستیم که 36 سال پیش 35 سال پیش 4000 تومان اگر میدادیم در قبالش 571 دلار میتونستیم دریافت کنیم، اما الان همون 571 دلار رو ما داریم 1,884,300 تومان بابتش پول میدیم، یعنی 470 پله سقوط ارزش ریال ایران در قبال دلار در عرض این 35 سال.
این 6 جوانی که رقصیدند، شادی کردند و ویدیو کلیپی ساختند، اینها به عنوان مجرم در تلویزیون به مردم نشان داده شدند. باعث می شود که این کلیپ بارها، شاید بیش از 100,000 بار، یک کلیپی که شاید هیچ کسی آن را نمی دید همه کنجکاوانه ببینند و این جوانان رشید معروف شوند، ولی برای اون سرداری که برای اونی که فکر کرد فتح خیبر کرده که این جوانان رشید و زیباروی را این چنین به عنوان افرادی که مجرم و باعث سرشکستگی و بی‌ناموسی ملت ایران گردیدن معرفی کرد، واقعا خنده دار است. آقایان خجالت بکشید.
تورم خیلی زیاد شده است و ما الان لبنیات که بینیم میگیریم، یک فلت ماست کلی 3,000 تومان بود، الان شده 4,000 تومان. گوشت و همه چی حبوبات خیلی گران شده است. هزینه های انرژی خیلی بالا رفته است. ازدواج ها دارد همیشه طلاق میگیرند. دادگاه به طاق شلوغ شده است. بی خود میگویند که باید ازدواج کرد و بچه‌دار بشوند.
ما نباید بیاییم بگیم آی انرژی هسته‌ای اونطوری نباشه، اینجوری باشه.
قیمت پیاز اینجوری نباشه، جوش نرخ بنزین اینطوری نباشه، اونطوری باشه، اینقدر کمه اونقدر زیاده. آقای روحانی این کار کرد، آقای خامنه اون حرف رو زد، آقای لاریجانی اونجوری کرد، پلیس رفت چهار تا زبون میگرفت. اینا همه سرمنشأش قانون اساسیه. در قانون اساسی حق حاکمیت ملی ملت ایران به رسمیت شناخته نمیشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
یک خبر دیگر، دولت ایران اعلام کرد پرداخت تسهیلات بانک جهانی به ایران که در طول 5 سال گذشته به دلایل نامعلوم متوقف شده بود بار دیگر از سر گرفته می شود. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت و به گفته بهروز علی شیری معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، این اقدام در پی ورود 2 هیئت از بانک جهانی و رایزنی های فنی و مشاوره‌ای و تدوین یک برنامه کاری با ایران انجام می گیرد. به گفته این مقام مسئولان بانک جهانی تاکنون دلایلی برای قطع تسهیلات به ایران ارائه ندادند، اما این احتمال وجود دارد که این امر به دلیل تحریم ها بوده است. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی میگوید ایران در گذشته در نامه‌ای به گروه 24 در این خصوص اعتراض کرده و از بانک جهانی خواسته در مورد مسائل فنی و مالی به گفته او از گرایشات و مداخلات سیاسی پرهیز کند. اما در حالی که بازار آزاد ارز تهران برای دیگر با سردرگمی روبرو شده، ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دیروز هشدار داده که نوسان‌های افزایشی اخیر در بازار ارز پایدار نخواهد بود. بشنویم گفتگوی رضا ولیزاده در همین ارتباط رو با فریدون خاوند کارشناس اقتصادی رادیو فردا در پاریس.
در مورد دلایل نوسان‌های اخیر دلار، دلایل زیادی از سوی تحلیلگران بازار ارز ارائه شده، از جمله عواملی که عرضه ارز رو در بازار محدود کرده، به خصوص از طرف شرکت‌های پتروشیمی که گویا متعهد شده بودند یک بار دیگر ارز حاصل از صادراتشون رو به بازار عرضه کنند که گویا این کار انجام نگرفته. صحبت‌هایی هم بود در مورد اینکه بخشی از نقدینگی به دلیل وضعیت بورس از بازار سهام خارج شده، آمده به بازار ارز. ولی به نظر من عامل اصلی اوجگیری دلار تا بالای 3300 تومان در وضعیت کنونی، خبرهای ناامید کننده در مورد گفتگوهای هسته‌ای میان ایران و گروه 5+1 است در مورد نهایی کردن توافق اتمی ژنو. به نظر میرسه که بازیگران بازار ارز دچار نوعی سرگردانی هستند، چون از یک طرف هنوز به خروج این گفتگوها از تنگناهای فعلی باور دارند، ولی در همون حال به دلیل آن چیزی که در وین گذشت گرفتار بدبینی هم شدند و این احساسهای متناقض طبعا خودش رو در بازار ارز نشون میده.
آقای خاوند، به نظرتون چرا رئیس کل بانک مرکزی دیروز با اطمینان گفته قیمت ارز در این سطح در سطح فعلی نمیمونه و پایین میاد؟
آقای سیف در توجیه امیدوار بودن خودش به کاهش قیمت ارز بر چند عامل تکیه کرده. اول اینکه صادرات غیر نفتی از جمله فرآورده‌های پتروشیمی رو به افزایش میره و تزریق ارز حاصل از این صادرات به بازار به نظر ایشان قیمت دلار رو پایین میاره. رئیس کل بانک مرکزی همچنین میگه که صادرات نفت از 1,000,000 بشکه در روز به 1,500,000 بشکه رسیده و همین هم عرضه ارز رو بیشتر میکنه. و بالاخره آقای سیف میگوید با توجه به کاهش نرخ تورم، انتظارات تورمی هم پایین رفته و همین موضوع هم جلوی افزایش نرخ ارز رو میگیره.
خب دلایل ولی الله سیف تا چند اندازه قابل قبول به نظر میرسه و آیا اصولا او حق داره تا این حد به کاهش نرخ ارز مطمئن باشه؟
چند نکته در گفته های آقای سیف تردید برانگیز هست. ایشان صادرات روزانه نفت ایران رو 1,500,000 بشکه ذکر میکنه، در حالی که آقای قمصری مدیر امور بین‌المللی شرکت ملی نفت میگوید که صادرات نفت در حال حاضر زیر 1,000,000 بشکه در روز هست. به علاوه بخش مهمی از صادرات غیر نفتی از جمله همین صادرات فرآورده‌های پتروشیمی به بازار ارز بر نمیگرده. در شرایط فعلی آنچه که بیش از همه بر نوسانات نرخ ارز در ایران تأثیر میگذاره روند گفتگوهای هسته‌ای هست برای دستیابی به یک توافق نهایی.
گفتگویی بود با فریدون خاوند که شنیدید.